گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، همراه میشیم با آقای حاجیوند، کارشناس بازار سرمایه. آقای حاجیوند سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم تقی، آقای پاکزاد، منم سلام عرض دارم خدمت شما، همکاران خوبتون دوستان فرمان و شنوندگان عزیز رادیویی.
تشکر از شما، ما هم متقابلا سلام عرض میکنیم خدمتون. 5574 واحد، 319983، تقریبا 8 دقیقه پیش من آمار رو داشتم. الان وضعیت چطوره و این جهشی که داره اتفاق میفته فکر میکنم خیلی دور از انتظار بوده، درسته؟
بله، ارتفاع 320,000 واحد هم الان توسط شاخص بورس بس شد و خب به هر حال نقش اصلی رو بانک‌ها و خودرویی‌ها در این رکورد شکنی داشتن. عمده دلیلش این هستش که هم بانک‌ها هم خودرویی‌ها از جمله نمادهایی هستن که نسبت به سایر گروه‌ها خیلی رشد و ارتقا امسال تا به الان نداشتن. از طرف دیگه سیل نقدینگی که به سمت بازار سرمایه اومد نشون داد که بازار سرمایه مربوط به مباحث مربوط به امور سیاسی و اتفاقات سازمان ملل رو نادیده گرفته، اتفاقا که بازار نسبت به این موارد واگیرانه شده و آمار هم نشون میده که در دو ماه گذشته چیزی حدود 120,000 کد معاملاتی گرفته شده برای بازار سرمایه، 4000 میلیارد تومان نقدینگی تزریق شده و همه این رشد و نمو که شاخص بورس قیمت‌ها داره مدیون این نقدینگی هستش که از سایر بازارها به دلیل رکودی که هست سمت این بازار.
آیا حاجی، من فکر میکنم چند وقت دیگه هر ایرانی یک کد معامله در بورس فکر کنم داشته باشه با این وضعیت. این تعمیق بازار و افزایش گستردگی اون در جامعه ما میتونه یک نوع ثبات باشه و به شکلی هم بازار رو تضمین بکنه، انشالله همین شکل ادامه پیدا بکنه. البته با تاکید بر اون نقطه که شما گفتید، یعنی فضای روانی تحت تاثیر قرار نده بازار.
بله، انشالله همینطور باشه. تنه که درستی که الان نقدینگی اومده، باید فکر کنید که این نقدینگی در بازار بمونه و در خدمت تامین مالی بوقا.
دقیقاً انشالله به همین سمت حرکت کنیم. ممنون از شما،
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. وقتتون بخیر، با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که نبض بازار امروز رو شنونده بوده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
مرور خبرهای امروز نمودار رو ابتدا با پیامک‌های شما دوستان و موضوعاتی که مطرح کردید آغاز بکنیم. آقای مصطفی نوشتند که در رابطه با قیمت تلفن همراه هم صحبت بکنید که این قیمت ها رو به چه صورت شده و گران‌تر شده، ارزان‌تر شده. آقای پاکسار،
ببینید، تنوع بازار گوشی همراه اجازه نمیده که ما بتونیم یک شاخص کلی در مورد بازار داشته باشیم، ولی معمولا بازار تو این چند وقته در رابطه با گوشی‌های پورت تقاضا صحبت از کاهش نسبی قیمت میکنن و انشالله همین روند ادامه پیدا بکنه، چون تحت تاثیر ثبات قیمت ارز میبینیم که اون هیجانات اون حباب قیمتی تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده.
در حدی چند صد هزار تومان دیگه قطعا.
والا تو گوشی های 10-15 میلیونی که میگم خیلی هم پر تقاضاست تو بازار ایران، حالا متاسفانه یا خوشبختانه میدونیم که تو اون بازارها بالای 1 میلیون تومان هم کاهش داشتیم تو یکی دو هفته اخیر. انشالله در حد گوشی های متوسط هم در حد 2300 تا 400 هزار من کاهش پیدا بکنه.
بله، و 0935 چهار شماره پایانی 1211 نوشتن که سهام عدالت بهزیستی رو چه زمانی واریز میکنن؟
بر اساس پیشبینی هایی که خود سازمان خصوصسازی اعلام کرده بود، اگر مربوط به سال 1397 باشه، تو نیمه دوم سال تا پایان سال انشالله سود سهامشون واریز میشه، و اگر مربوط به سالهای 95 و 96 باشه که تا الان باید پرداخت شده باشه. بنابراین باید منتظر باشن برای سود 97 دوستان.
بله، و آقای قمبری از شیراز نوشتن که چرا هیچ وقت اسمی از شغل رانندگی نیست، کاری که هم خطرات فراوانی داره هم بسیار پرزحمت، صبح که به دل جاده میزنن و به امید یک روزی که پر از برکت باشه، ولی خب هیچ وقت از زحمت فراوان این کار صحبت نمیشه و اصلا به عنوان شغل رانندگی در رابطه با مصائبی که دارن، شرایطی که دارن، اونقدر تو برنامه صحبت نمیشه.
صنعت حمل و نقل و چرا دوستان حالا به عنوان حمل و نقل مسافر شهری در رابطه با تاکسی ها خیلی وقتا بحث میشد در رابطه با عزیزانی که حمل و نقل بین شهری و حمل و نقل بار رو مدیریت میکنن. ما در مورد خدمات، یارانه ها، توزیع لاستیک حالا به تناسب و اینها صحبت میکنیم. حالا انشالله چشم در رابطه با موضوعات خبری که تو این هیته پیش میاد سعی میکنیم با شما عزیزان همراهی بکنیم. واقعا بخش حساسی از اقتصاد کشور به دوش رانندگانمونه با توجه به وسعت ایران.
گرچه که شاید به اون صورت که باید و شاید راجع به شغل رانندگی صحبت نشده، اما فراموش نکنیم که یکی از سرمایه گذاران برنامه نمودار یکی از همین رانندگان عزیز بودن که آماده سرمایه گذاری بودن، فکر میکنم از شهر یزد هم بودن که با ما همراهی کرده بودن
اگر اشتباه نکنم، در رابطه با پرورش شترمرغ هم میخواستن ابراز همراهی بکنن با عزیزی که تو این زمینه گفته بود من امکاناتشو دارم. به هر شکل ما شنونده های خوبی در جمع رانندگان محترممون داریم، انشالله هم در پویش تولید هم در مورد خود شرکت های حمل و نقل هم اگر عزیزانی فرصت هایی دارن و فکر میکنن میتونن با سرمایه گذاری رونق خوبی تو این زمینه داشته باشن و کسب و کاری را بندازن، پیشنهاد بدن. انشالله تو پویش تولید هم بخش بیشتری رو اختصاص بدیم به موضوع حمل و نقل.
انشالله. خیلی ممنونم از همه شما دوستان که با ما در ارتباط هستید. پیامکاتون به دست ما میرسه. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر رو در رابطه با حوزه خودرو آغاز بکنیم. موضع‌گیری خودروسازان در مورد فیلتر جذب دوده.
هفته گذشته مدیر عامل یکی از دو قطب خودروسازی کشور اعلام کرده که در واقع استفاده از فیلتر جذب دوده در کامیون‌ها بدون تامین سوخت با کیفیت و استاندارد بی‌فایده است. این روایت سوخت بیکیفیت یه چیزی حدود شاید 20 ساله داره مطرح میشه. هر موقع صحبت میشه که سوخت بیکیفیته، شرکت پالایش و پخش اعلام میکنه که سوختای ما استاندارده. از اون ور خودروسازا میگن که ما اگر قطعات یا مثلا بنزین یا خودروی با کیفیت نداریم به خاطر اینکه سوختمون پاسخ نمیده. درشک دولت ها هم نتونستن این اختلاف مرغ و تخم مرغی رو برطرف بکنن که بالاخره کدوم یکی از اینا باید به نتیجه برسه. و دود این دعوا هم همیشه به چشم مصرف کنن و مردم عادی رفته و آلودگی هوا. من نمیدونم، انتظار شخصی خودم اینه که یک نهادی شاید بالاتر از دولت در مجمع تشخیص مصلحت یا در قوه مقننه مجلس ورود بکنن و بالاخره این مرغ و تخم مرغ حل بکنن. ما سوختمون بیکیفیتی یا خودروامون بیکیفیتی، یا اگر هر دوشون هست هر دو اصلاح بشه.
دقیقاً. خب ما اتفاقا در بخش پویش رونق تولید هم قراره که صدای یک مخترع بشنویم که راجع به کاهش مصرف سوخت آلا اختراعی دارن و در حوزه کارآفرینی فعالیت خواهند کرد. این بخش رو انشاءالله در طول برنامه تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. اما خبر بعدی رو مرور بکنیم. نقشه راه تنظیم بازار که تدوین شده.
قائم مقام وزیر سمت اعلام کرده با اشاره با دستور مقام معظم رهبری در خصوص نقشه راه تنظیم بازار کشور، گفت این نقشه راه و الزامات اجرایی و محورهای اون توسط مؤسسه مطالعات بازرگانی و با اعمال نظر تعدادی از خبرگان تهیه شده و انشالله به اجرا گذاشته میشه. متاسفانه در یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که تنظیم بازار چالش بسیار جدی برای دولت‌ها بوده و به خصوص در زمینه تامین مواد غذایی. انشالله که این نقشه راه بتونه بخشی از این مشکلات رو برطرف کنه.
بله. خبر بعدی رو هم از حوزه تولید کنندگان انتخاب بکنیم. زیان فصلی تولید کنندگان قارچ.
آقای افشار رئیس انجمن پرورشندگان قارچ خوراکی اعلام کرده با توجه به کاهش مصرف قارچ در همین ایام و نیمه دوم سال شاهد افت قیمت در بازار و زیان تولید کننده ها هستیم. ایشون اشاره کردن که الان قیمت تمام شده حدود 11800 تومان برای هر کیلوه، ولی متاسفانه در بازار قیمت خرید و فروش حدود 10000 تومانه. حالا انشالله که این وضعیت هم برطرف بشه، حالا با فراوریش بشه بخشی از این زیان رو جبران کرد.
بله، امیدوارم که خبرهای خوبی برای تولید کنندگان قارچ داشته باشیم در طی برنامه‌های آینده و البته برای دیگر تولید کنندگان محترم که با ما در ارتباط هستند و محصول خودشون رو، فعالیتشون رو برای ما و شما دوستان شنونده توضیح میدن، به این امید که سرمایه‌گذار محترمی هم در حوزه فعالیت این دوستان خیلی زود به ما معرفی بشه و این همکاری به شکل نتیجه بخش شکل بگیره. ممنونم بابت تمام پیامکات. من اشاره کوتاهی داشته باشم به چند تا از این مواردی که به عنوان تولید کننده برای ما امروز ارسال شده. 0917 چهار شماره پایانی 1410 آقای جهانگیر احمدی نوشتن که من زمین و آب دارم، یک دامداری هم بر من وجود داره، نیاز به سرمایه 50 میلیونی دارم برای اینکه کار رو و فعالیت رو آغاز بکنم.
خب این عزیزمون نگفته چه محصولی و زمینشون چه موقعیتی داره که متناسب با اون بخوان نوع محصول رو اعلام بکنن. حالا ان شاء الله
که بتونیم باشون تماس میگیریم. خود آقای طالبیان،
خود آقای طالبیان
با شما تماس میگیرن. شما هم که دیگه دوستان شنونده که برای ما پیامک ارسال میکنن یا تماس میگیرن، صدای آقای طالبیان رو خیلی خوب میشناسن.
مطمئن باشید کسی غیر از خود آقای طالبیان
از طرف آقای طالبیان، خود آقای طالبیان با شما تماس میگیرن و ان شاء الله توضیحات کاملتر رو از زبان خودتون در برنامه میشنویم. و خانم مریم بوستانی از قم نوشتن که من نابینا هستم و به کمک مادرم و خانواده‌ام میتونم یک لبنیاتی بزنم، اما نیاز به سرمایه دارم که انشالله بتونم کسب درآمد بکنم و امیدوارم
مغازه فروش لبنیات یا حالا مثلا فروریش به صورت سنتی
بله فعالیت کنه.
بله تو این سالها در شهرهای بزرگ هم میبینیم که لبنیاتی ها دوباره رونق گرفتن. انشالله که تو این زمینه بتونن یک همراهی، فکر نمیکنم سرمایه گذاری سنگینی هم نیاز داشته باشه به غیر از فضای کسبشون که شاید اون یه مقدار هزینه بر باشه.
بله 0917 0937 چهار شماره پایانی 6125 هم نوشتن که در حوزه پوشاک نیاز به سرمایه گذاری دارن، که در این حوزه تولید کننده ما خیلی زیاد داشتیم، امیدوارم که خیلی زود بتونیم سرمایه گذارانی رو پیدا بکنیم که با همه شما عزیزان بتونن فعالیت بکنن و این کسب و کار شما هم سریعتر رونق بگیره. ممنونم بابت تمام پیامکاتون و همراهیتون با پویش رونق تولید. این پویش متعلق به خود شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم مشکل مواد اولیه است، قیمتاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، صد درصد ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
من فروش کردم کلا ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد یک سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفته اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه در گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه‌مو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمونه رادیو ایران.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم،
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم. این پیامکی که برای ما ارسال کردید نوشتید: مختره هستم، دستگاه کاهش مصرف انرژی به میزان 56% در سوختهای فسیلی و الکتریک تولید کردم.
بله.
نیاز به سرمایه گذار به میزان 500 میلیون دارم.
بله.
این معرفی خودتون میشه مقدار توضیح بدید که این دستگاهی که تولید کردید چی هست و چه کاری ازش برمیاد؟
من عبدالحسین ناصاری هستم. سال 1387 این دستگاه رو اختراع کردم. دستگاه در رابطه با سرمایش و گرمایش، کاهش مصرف سوخت و انرژی به میزان 56%، انرژی سوخت‌های فسیلی و هم الکتریک رو به این میزان چیکار میکنه؟ کاهش میده. دستگاه یک نوع بویلره که چگالشیه و کارشو در زمینه گرمایش و سرمایش انجام میده.
ثبت اختراع هم شده؟
بله ثبت اختراع هم شده. بله.
آزمایش های اولیه رو همه رو
بله بله اصلا سرتیفیکیت های مختلف باید داشته باشه همه رو گرفتم من از مراجع مختلف دانشگاه. بله نه همش از نتیجه های
همه چیز آماده است، فقط مونده به سرمایه گذاری.
بله فقط برای تولید انبوه و بازاریابی. من بزرگترین دغدغه و چالش من الان ایجاد بازاره که یه بازاری براش فراهم بشه که بشه به خط تولید انبوه بود. کارهای مطالعاتی مقدماتی اینها همش انجام شده، نمونه سازی های صنعتیش انجام شده و تا الان رسیده به مرحله تولید انبوه راندمان 98.8% گرفته. از مغازه ها، از سوپرمارکت ها، از هایپرمارکت ها، از منازل مسکونی، از کانتینرهای درون جاده به عنوان ماشین های حمل مواد انجمادی کاربرد داره تا ساخت یخچال ها و فریزر های خانگی و صنعتی و اینا. من خدمتتون میگم من سرتون رو درد آوردم. تونل های انجماد، سردخونه های مواد غذایی بالای صفر، زیر صفر، اینها همه کاربرد داره. یعنی یک تنوع جهانی، اصلا هیچ تشابهی هم این دستگاه با خارجی اصلا و ابدا وجود نداره. دستگاه کاملا ایرانیه، به دست ایرانی ساخته شده. میگم که من گفتم خدمتتون سرمایه با قول مارو با 500 میلیون من بتونم یک کارگاه کوچیکی دائر کنم، تجهیز کارگاه کنم، بتونم یه مقداری سفارش کارو بگیرم، توی بحث تبلیغات وارد بشم. ان شاء الله با امید خدا یک پرواز خیلی سریع برامون ایجاد میکنه. ان
شاء الله زنده باشید، براتون روزهای خوبی رو آرزو میکنیم و امیدوارم که هرچه سریعتر بتونیم این کار رو انجام بدیم، قدم کوچولویی رو برداشته باشیم.
انشالله خدا خیرتون بده که پیگیر قضایا هستیم، پیگیر مسائل هستیم. برنامه خوبتونم خیلی ممنونیم. برنامه‌تون من هر روز گوش میکنم، واقعا دغدغه های همه تولید کننده ها رو داره به گوش مسئولین میرسونه. خدا حافظ شما.
موفق باشید. خدا حافظ.
بله، صدای این مخترع و تولید کننده رو با هم شنیدیم. آقای پاکسا، تولید انبوه، تجاری سازی ایده ها و محصولات،
سیستم برودتی و سیستم گرمایشی که اشاره کردن میتونن با بازدهی بالا و بهره‌وری خوب سوخت های فسیلی عمل بکنن، طبیعتا میتونه سرمایه‌گذار خوبی رو جذب کنه عزیزمون. بعد قاعدتا در زمینه شرکت های دانش بنیان در واقع بشه تلقیش کرد فعالیتی که داره و اختراعی که ثبت کرده، شاید معاونت مربوطه در نهاد ریاست جمهوری تو این زمینه علاقمند باشه. حالا من توصیه‌ام اینه که با این عزیزانم تماسی داشته باشم، ولی اگر کسی سرمایه‌گذاری بخواد تو این زمینه بکنه، بیشتر از این که به دنبال سرمایه‌گذاری تولیدی باشه، به نظرم همونجور که خود این عزیزمون اشاره کرد، کسانی که تخصص بازاریابی به خصوص بازاریابی صنعتی دارن، اگر بله. با این عزیزمون همراهی و همکاری بکنن، ان شاءالله میتونیم به نتیجه خیلی خوبی برسن.
بله، امیدوارم که خیلی زود بتونیم یک سرمایه‌گذار به این دوست شنونده‌مون معرفی بکنیم. 0937 چهار شماره پایانی 5752 آقای محمدی یا خانم محمدی از اصفهان نوشتن که گفتن که گلایه دارن از برنامه نمودار که چرا ما هیچ وقت از صنایع دستی نگفتیم و اینکه چقدر تو اقتصاد نقش داره این صنایع دستی، چقدر اشتغال زایی میشه انجام داد و مشکلاتی هم هست. یکیش بیمه ای که حالا 5 سال قطع شده و همش امروز و فردا میکنن، از جمله بیمه هنرمندان که خواستم پیگیری بکنیم.
منم یه گلایه متقابلا بکنم عزیزمون، یه خود برنامه ما رو بیشتر اگر گوش میدادن میدونیدن که ما تو این در برنامه خیلی در رابطه با بحث صنایع دستی
بله،
صحبت
هم کردیم، هم خبر رفتیم هم گفتگو داشتیم.
بله، عزیزانی اومده بودن، مسئولین اومده بودن صحبت کرده بودن، سرمایه گذارهایی تو این زمینه بودن، تولید کننده های عزیزی بودن که در پویش شرکت کرده بودن. به هر صورت ما هم تلاش کردیم این بخشی که میتواند کمک دست خانوارها باشه در تامین معاششون، از سمت دیگه میتونه پایداری فرهنگ ایرانی و هنر ایرانی رو تضمین بکنه، رو مورد توجه قرار بدیم. ولی بازم چشم توصیه این عزیزمون رو آویزه گوشمون می‌کنیم، باز هم تو این زمینه صحبت بکنیم. در مورد بیمه هنرمندان هم باز هم صحبت کرده بودیم که دستگاه‌های متولی وعده‌اش رو دادن، حالا اگر عملیاتی نشده اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار بدن، ما سعی می‌کنیم پیگیری بکنیم، حتی با این عزیزانی که در دستگاه مربوطه دارن فعالیت می‌کنن گفتگوهایی داشته باشیم، ان شاءالله راه گشا باشه.
ان شاءالله. و خبرهای باقی موندهمون رو مرور بکنیم. خبری داشتیم در رابطه با پرداخت 23 هزار میلیارد ریال پاداش بازنشستگان فرهنگی.
معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه جناب دکتر نوبخت اعلام کردند که سازمان برنامه بودجه بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال یا حدود 2300 میلیارد تومان تسویه پاداش فرهنگیان و دانشجویان بازنشسته رو در این هفته تسویه میکنه و پرداخت خواهد کرد. به اصطلاح خبر خوبیه برای این عزیزان ما که دارایی های واقعی مملکتمون محسوب میشن.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم، من یه پیامک بخونم همین الان به دست ما رسید. 0937 99-92 چهار شماره پایینشون که نوشتن من سلامی هستم از شیراز، حاضر به همکاری با خانومی که روشندل بودن تا لبنیات تولید کنیم. امیدوارم که خیلی زود بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. حتما ما امروز با شما تماس خواهیم گرفت و امیدوارم که این پیوند اقتصادی خیلی سریع شکل بگیره.
امروز روز شیرازی هست تو برنامه نمودار، انشالله همیشه موفق
انشالله. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان با پویش رونق تولید و البته مجله اقتصادی نمودار. بریم گزارش امروزمون رو بشنویم. آقای دانشور زحمتش رو کشیدن در رابطه با همین مهارت آموزی که چقدر میتونه در همین اقتصاد اثرگذار باشه.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
تو این وضعیت بیکاری جامعه که داریم فکر میکنید تخصص و فن یاد گرفتن چقدر ضروریه؟
خیلی. اگه تو اون تخصص داشته باشی و باور داشته باشی تخصص تو، نه اینکه تخصص داشته باشی و خودتو قبول نداشته باشی، اگه تخصص داشتی خودت هم قبول داشتی 100% کار هست.
قطعا آدم باید یه تخصصی رو پیدا کنه، اون تخصصی که نزدیک به شخصیت خودش باشه، اون تخصص رو دوست داشته باشه و اونقدی راجبش مطالعه کنه که جز برترین های اون باشه. به نظر من واسه شروع این آموزش خیلی نیازه که آدم بره نفرات اول اون تخصص رو بشناسه، ببینه که اونا چه راهی رو رفتن و خودش شروع کنه الگو برداری تا اینکه نزدیک به اونها بشه.
الان تقریبا به نظر من فن و مهارت حرف اول میزنه، چون که مدرک یکم کنار رفته، بیشتر مهارته. مهارت هم برای اینکه کسی کارآفرین باشه یک شغلی رو ایجاد کنه، الان هم جامعه یه جوری شده که دیگه یه ذره کار کاسبیش یه قدم جلوتره.
یه ترتیب بندی بود من توی کتاب خوندم، میگفت وقتی شما یه چیزی رو بلدی خب و باور داری که بلدی، میتونی قشنگ ارائه بدی. خب حتی اگه کسی نخوادت هم تو اون زمینه کاری میتونی برای خودت درآمد کسب کنی. مثلا شما یه برنامه نویسی یا مثلا تعمیرکار دستگاه صنعتی، اگه واقعا بلد باشی من خودتون قول میدم 1000 تا شرکت هست که بخواد، نیروی بخواد که بلد.
کشورمون رو چطور ارزیابی میکنین از نظر آموزش فنون و حرفه؟ ما جوانای آماده ای داریم؟ اهمیت میدم جوانا.
الان یه 2-3 سالی هستش که یه دادم به صورت شخصی دارن کارهایی رو انجام میدن که خیلی مفید بوده. یعنی من انسانهایی رو دیدم تو جمعایی که اونها دارن آموزش میدن که واقعا خیلی روشی هرن تو همین 2-3 سال. واسه همین من آینده رو روشن میبینم، چون فعالیت اونها داره گسترده تر میشه، آدمای بیشتری دارن مخاطب خودشون میکنن، در نتیجه آینده واسه جوانای نسل بعد خیلی روشن تر از الانه.
سر میگه من هیچی بلد نیستم، مدرکو داره یا مثلا چیزای عمومی، مثال دارم میگم فلان سخت افزار چی میشه، من خب چه درد من میخوره. بعد یا چیزای بلدن که تو جامعه نیاز نیست هستن، که بعد ببینید تو جامعه چی میخواد، مثال بدون چی میخواد، دور همون کارو بری یاد بگیری.
خود شما فن و حرفه ای تا الان یاد گرفتی؟
من بله، من اصلا شاید نزدیک به 3 یا 4 سال فقط این کلاس اون کلاس اون بالا آموزش بودم، اما الان متوجه شدم که حالا همه ی آموزش ها هم مفید نیست. درسته یه جایی هر کدومش به کار میاد، اما خب همش قطعا مفید نیست. بهتر آدم اون چیزی که توانایی فروشش داره، میتونه عرضه کنه به بازار، همون رو ادامه بده و توی همون رشته متخصص بشه.
اصلا دانشگاه به نظر من حالا به غیر از مدرکش که حالا شاید به درد بخوره، هیچیش به درد نمیخوره. من شرکت هایی که کار کردم با دیپلم کار کردم، بازرس هم شدم جایی که کار میگم همه کارشناس بودن، زورشون میومد جواب منو بدن، میگفتن مثلا چرا این دیپلم داره، چون من بلد بودم. مثلا مثلا طرف مهندس بود خود، اما هیچی بلد نبود، اون معیارهای نقش خونی رو بلد نبود، اما من بلد.
مدرک معرفی کننده است که این آقا این مدرک رو داره، ولی وقتی به تو کار در عمل واقعا چیزی نبینه کارفرما ازش، اگه بخش خصوصی باشه که 100% سریعا اقدام میکنه که تعدیل بکنه، اگه نه حالا بخش عمومی باشه یه مقدار با تأخیر بیشتر، ولی در هر حال اگه کاری نداشته باشه فکر نکنم. حالا تو این مدیریت حالا دولتی هم که انشالله یه خود بهتر بشه، ولی الان مشکل مدیریت دولتی ما دقیقا همینه، فقط مدرک داره صحبت میکنه. اگه
با بله، گزارش امروزمون رو در رابطه با مهارت آموزی شنیدیم، اما یک خبر داشتیم، 60 ساعت آموزش مهارتی برای 230 رشته در دبیرستان ها.
خانم مرضیه مسکرزاده مدیر کل دوره اول متوسط آموزش پرورش اعلام کرده که طرح ایران مهارت رو دارن در پایه 3 ساله اول متوسط اجرایی میکنن. بر اساس این طرح توافق صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه‌ای، امکان برخورداری از 60 ساعت آموزش مهارتی در 230 رشته برای دانش آموزان در سال سوم دوره اول متوسط فراهم خواهد شد. ان شاءالله که این تأکید بخوره، شاهد دانش آموزان با مهارتی باشه.
بله دقیقاً. جناب آقای محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش، الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای نیک نژاد سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، امیدوارم که خوب باشید در خدمتتون.
خیلی ممنون از شما آقای نیک نژاد. بحث مهارت آموزی در پایه متوسط جزء طرحهایی که آموزش پرورش داره اجرا میکنید، فکر کنید چقدر بتونه مؤثر باشه؟
ببینید، البته مهارت آموزی به ویژه در دوره آموزش پرورش در همون محدوده 12 سال آموزش پرورش به دو دسته تقسیم میشه.
بله.
یک سری مهارت های اجتماعی و مهارت‌های شخصیه که تو 9 سال اول مدرسه به نظر من در واقع باید بهش رسیدگی بشه. البته نظر من که نه، ولی کارشناسای در واقع جهانی و در حال تحقیقات داره اینو نشون میده که باید در اون زمینه به ویژه در 9 سال اول روی مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های شخصی متمرکز باشیم و در جهت بارور کردن اون مهارت‌ها پیش بریم. اما گویا برنامه درباره در واقع مهارت‌های شغلیه. این مهارت ها میتونه در واقع ما با توجه به ساختار آموزشیمون در دوره متوسط دوم یک شاخه نظری داریم که حالا تجربی و انسانی و ریاضی در اون بخش تحصیل میکنن و یک شاخه در واقع فنی حرفه‌ای و هنرستان داریم که اینا مهارت آموزی میکنن برای تربیت تکنسیان در واقع با مدرک دیپلم برای جاهای مختلف در کشور و حال صنایعی که داریم، نظریا که تربیت میشن برای دانشگاه و هنرستان. این بخش الان گویا مد نظر برنامه است. به هر حال یه کارهایی داره صورت میگیره، یه برنامه هایی بنابر سند احوال بنیادین دارن گام به گام پیش میرن، ولی حالا تا چه حد مفید باشه و این برنامه ها تا چه حد در واقع بتونه کارآمد باشه، خب یه مقداری
آقای نیک نژاد، خانواده ها چه میتونن بکنن؟ به صورت سنتی موقعی که ما بچه بودیم یادمون هست که بچه ها رو میفرستادن شاگردی میکردن توی مغازه ها، واحد های کسب و کار، توی مهارت یاد میگرفتن، ولی این فاصله افتاده. الان خانواده ها آیا میتونن در کنار آموزش پرورش باز هم این فرهنگ رو احیا بکنن و دانش آموزانی که از مقطع دبیرستان فارغ التحصیل میشن حداقل یک مهارت شغلی داشته باشن، بتونن شکم خودشون رو سیر کنن یا نه؟
قطعا میتونن این کار رو انجام بدن. حداقل همجوری که فرمودید نسل ما این تجربه رو داره و انجام داده و به هر حال استفاده هایی هم ازش بهمون رسیده.
بله.
اما در مورد این که حالا این خانواده ها به ویژه مثلا در کران شهرهایی مثل تهران بتونه این کار رو انجام بده، یه مقداری در واقع شک و شبهه وجود داره. حالا با توجه به پیچیده تر شدن زندگی های در واقع خانوادگی و حالا اجتماعی و حساسیت هایی که خانواده ها دارن، اما در این حال اگر واقعا کسی این امکانو داشته باشه، چون آموزش پرورش با توجه به مشکلات ساختاری که داره و مشکلات بله. بنیادی که داره، شاید این طرح و برنامه در نظرشون باشه، اما به هر حال حالا جای صحبتش نیست. گرفتاری های خیلی پیچیده ای داره آموزش پرورش، شاید نتونه درست حسابی از پس این کار بر بیاد، گرچه به نظر من وظیفه آموزش پرورشه که جوون رو آماده کنه، چه حالا به لحاظ علمی چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ مهارت‌های در واقع کاری و شغلی و حرفه‌ای، اینا رو باید تربیت کنه برای زندگی آینده.
ان شاءالله به همین سمت حرکت بکنیم. به هر صورت موقعی که یک نفر از مقطع دبیرستان فارغ التحصیل میشه، این توانمندی رو داشته باشه که یک زندگی رو بچرخونه. ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. ممنونم، خدافظی میکنیم با آقای محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش و پرورش. ممنونم از همه شما دوستان که ما را همراهی کردید و خبرهای امروز رو مرور کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه خبر دیگه هم داشتیم در رابطه با شهرک‌های صنعتی که کلید حل معضل بیکاری شدن. این شهرک‌های صنعتی تا چه حد تونستن کار انجام بدن؟
میتواند بشود. آقای رحمانی اشاره کردن که شهرک‌های صنعتی پیشران و بازو اصلی اقتصاد کشور هستن و برنامه‌ریزی دارن میکنن با اولویت بندی ها و دقت بر امکانات شرکای صنعتی و احیای اونهایی که بعضیشون میشه گفت بخش زیادیشون به صورت نیمه تعطیل در اومدن بتونیم شاهد باشیم دوباره مشکلات تولید برطرف بشه و رونق به بخش تولید و صنعت کشور برگرده.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای پایگزاد برای همراهیتون، ممنونم از همه شما دوستان که شنونده نمودار امروز بودید. این بخش گفتگوی برنامه امروزمون هم همکاران ما در فضای مجازی حتما در سایت رادیو ایران بارگذاری میکنن. اگر خواستید که دوباره این بخش رو بشنوید فقط کافیه که به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه بکنید. از همراهی همه شما دوستان بی‌نهایت سپاسگزارم. روزتون بخیر و خداحافظ.